دیگه از لحاظ شرایط زندگی که اصلا قابل مقایسه نیست. چقدر زندگی من بهتر شده، سال خاص استقلال مالی، سال خاص استقلال زمانی مکانی، خلاصه تمام موفقیت های من جالب توجه شما استاد عزیز که البته خب قطعا خودتون اینو تجربه کردید و باور دارید، تمام موفقیت های من از زمانی شروع شد که کشور شروع کرد به تورم بالا رفتن. سال 93 دلار شروع کرد به گرون شدن. در تمام این سالها که همه اطرافیان من چه بر اساس حرفای خودشون چه بر اساس چیزی که در زندگیشون دارم میبینم همه رو به سقوطن، به لطف خدا با استفاده از آموزش های شما، با قرار گرفتن در این مسیر، با تلاش و ادامه دادن و کار کردن روی خودم، تمام موفقیت های من در همین چند سالی رخ داده که همه به قول خودشون همه چی رو به خراب شدنه. و خیلی دوست داشتم که در همون شهر خودم که سالها فکر میکردم به خاطر اینکه من تو دسپول متولد شدم این شهر کوچیکه و خلاصه اینجوری من بدبختم و به جایی نمیرسم، در همون شهر به لطف خدا به خیلی از خواستهام رسیدم بدون داشتن مدرک دانشگاهی. با اینکه فکر میکنم خب من چون مدرک دانشگاهی ندارم پس موفق نمیشم، ولی با ایجاد افکار مناسبتر، با کار کردن روی این موضوع، با الگو گرفتن از شما، به لطف خدا شرایط خیلی خیلی خوبی دارم تجربه میکنم و از لحاظ درآمد که اصلا قابل مقایسه با چند سال گذشته نیست. و اینا هم بگم که بارها و بارها در این چند ساله نوسان داشتم، افکار به هم ریخته، مسائلی پیش اومده، به بنبستهایی خوردم، ولی ادامه دادم، ولی هیچ وقتی نپذیرفتم که نمیتونم مثلا این موضوع بپذیرم که باعث شکست من شده. و وقتی بررسی کردم اون بیسی که میگم شما ساختید با استفاده از دورای شما در من ساخته شد، باعث شد که من بتونم ادامه بدم. با خودم فکر کردم، گفتم اگر من این حرف رو از شما نمیشنیدم، اگر شما به گونه این موضوع رو توضیح نمیدادید که در من نفوذ کنه که من نیاز ندارم وام بگیرم، من نباید وام بگیرم، من اگه میخوام موفق بشم بدون وام هم میتونم موفق بشم، اگه من فقط این حرف رو گوش نمیکردم، اگه عمل نمیکردم، اگه باورش نمیکردم خب و وام میگرفتم برای خونه خریدم، چون خیلی موقعیتم در این چند سال پیش اومده که تشویقم کردم وام بگیر، بیا اینو بخر، وام بگیر، بیا فلان چیزو بخر. خب من به لطف خدا شرایط مالیم اینقدر مساعد بوده و هست که مثلا از چند سال پیش، مثلا سال 96 95 96 97 به راحتی میتونستم مثلا هر ماه 30 میلیون 40 میلیون تومان بخوام قسط بدم و خب این شرایطی رو به وجود می آورد که میتونستم وامای خیلی سنگین بگیرم و خیلی میتونستم چندین واحد آپارتمانی بخرم. انقدرم به من میگفتن، انقدرم به من فشار می آوردن خانواده و اطرافیان که بابا تو که میتونی قسط بدی، بینو بخر، اونو بخر، اینو بخر. و بعدن هم انقدر به من مثلا فشار آوردن که دیدی ما گفتیم نخریدیم، مثلا الان 10 برابر، اگه اینو خریده شده 10 برابر شده بود. ولی دلیل این که من تونستم مسیر مورد علاقم رو ادامه بدم این بود که وام نگرفتم. اگر من در اون سالها، سال 95 6 7 که به راحتی میتونستم اقساط سنگین 30 میلیون 40 میلیون در ماه رو پرداخت کنم، اگر من وام هایی رو میگرفتم و بعد در طی سالهای بعدش به اون نوساناتی که برخوردم برمیخوردم، اون فشار بدهکاری شاید کاری با من میکرد که من هرگز نمیتونستم مسیرم رو ادامه بدم، چون فشاری که به من وارد میابرد قطعا اون بدهکاری ها نمیذاشت که من در روزهای سخت خودم، در روزهایی که نیاز به آرامش ذهنی داشتم، نیاز به کنترل ذهن داشتم، بتونم این کار رو انجام بدم. اون بدهی ها خیلی به من فشار میابرد. و این یک مورد فقط از اون چیزی که من از شما یاد گرفتم، این که مثلا وام نگیرید، این که دست چک نداشته باشید. چون چند سال بعد از اون حرفایی که از شما شنیدم و من دست چک رو پاره کردم، چند سال بعد یک دوستی از افرادی که از دوره شما استفاده کرده بود، حالا از تاریخ نمیدونم چطور منو پیدا کرده بود، پیام داد و یه چند دقیقه با هم صحبت کردیم و دیدم چقدر معترض بود، چقدر پشیمان بود از اینکه حرف شما رو گوش گرفته و مثلا وام نگرفته و میگفت که اون زمان مثلا رفیقام همه رفتن وام گرفتن، خونه خریدن، فلان کردن، کسب و کار زدن، الان به همه جا رسیدن. من حرف استاد عباس منوشی گوش گرفتم، وام نگرفتم و به هیچ جا نرسیدم. و من اون زمان متوجه شدم که تازه این که یک چیزی رو باور کنی تا اینکه یک چیزی رو بخوای ادا در بیاری چقدر تفاوت داره از زمین تا آسمون. من زمانی که باور کردم حرف شما رو که نباید وام بگیرم، نباید دست چک داشته باشم، هرگز وسوسه نشدم. اینقدر به من پیشنهاد میدادن که بیا وام بگیر، دست چک بگیر، چکی بخر، بابا تو که میتونی قسط بدی بعدا بده. من هرگز وسوسه نشدم. این باوره به نظر من، این چیزی وقتی من باور میکنه دیگه وسوسه نمیشه، دیگه زیر چشی نگاه نمیکنه. مثلا من وام نگرفتم ولی هی نگاه کنم بابا این وام هست، این وام هست، فلانی وام گرفت به کجا رسید. بهش گفتم دوست عزیز شما مثل من فکر کردی که من قبلا اول فکر میکردم من فقط حرفای استاد عباس منشی گوش بدم دیگه خدا خودش درا رو باز میکنه. چرا درا رو باز میکنه؟ چون این بنده ای من حرفای عباس منشی گوش میده درا براش باز میشه. گفتم شما همینجوری فکر کردی، فکر کردی من حرف عباس منشی گوش بدم که وام نگیر، وام نگیرم یا دیگه چک نده، چک ندم دیگه من خوشبخت میشم. شما چه اقدامی کردی؟ شما چه حرکتی کردی؟ شما اگر وام نگرفتی ولی هر روز تو دلت نگران بودی که نکنه من وام نمیگیرم به جایی نرسم، هر کی به شما گفته وام میگیره شما تو دلت وسوسه شده که بری وام بگیری، بعد گفتی نه من استادم گفته وام نگیر، وام نمیگیرم، من خدا به جاش برام جبران میکنه. و الان به محض این که یه مقدار شرایط اونها بهتر شده، احساس کردی که به زار اونها پولشون فقط بیشتر از تو شده، تو الان به همه چی شک کردی. ولی من هرگز شک نکردم. من اگر چند سال گذشته مثلا چندین وام میگرفتم، چندین خونه میخریدم، چه بسا به راحتی میتونستم قسطاشونم بدم. و من که بدون اینکه اطلاع داشته باشم بخواد شرایط تو ایران علاوه قیمت اینقدر رشد کنه، من اگر اون زمان 3 تا 4 تا ملک میخریدم، الان ده ها برابر این من علاوه مالی سرمایه داشتم، پسنداز داشتم، املاکی بیشتری داشتم. اما من الان ناراحت نیستم، الان من ناراحت نیستم از اینکه چرا اون واما رو نگرفتم، چون من به این نتیجه رسیدم که فقط چیزی که من دنبالشم فقط عدد حساب بانکی نیست. درسته که خیلی رسیدن به لیول های مالی بالاتر رو دوست دارم تجربه کنم، ولی فقط هدفم این نیست که بگم به هر شکلی که شده من باید به اون عرضه برسم. من این چیزی که از خودم درک کردم، اون چیزی که از خودم شناختم، اون تغییری که در من الان ایجاد شده از لحاظ تفاوت در نگرشم به زندگی به نسبت تمام اطرافیانم، از لحاظ تفاوت در آرامش ذهنی به نسبت تمام اطرافیانم، به نسبت خودم هستم، خود گذشتم کاری به کسی ندارم، از لحاظ تفاوت در سلامتی نسبت به گذشتم، از لحاظ تفاوت در ذوق و شوقم به زندگی، از لحاظ تفاوت در خودم نسبت به امیدم به خداوند، توکلم به خداوند، آرامشی که دارم، اینا رو که مثلا با چند تا ملک نمیتونستم به وجود بیارم. خیلی از آدم ها رو دیدم املاک زیادی دارن اما مضطربن.
نکات فوق العاده ای رضای عزیز توضیح دادن در مورد اینکه چطور توی مسیر موندن و متعهد بودن و حرکت کردن، چطور اون موقعی که به این نتیجه رسیدن که آقا دیگه تمرکزی بزنن روی این کسب و کار جدید، چطور مثلا مغازه رفتن تحویل دادن و تمرکز گذاشتن. چقدر من در مورد این موضوع صحبت کردم، چقدر تمرکز مهمه، چقدر مهمه که شما یه کاری رو با تمرکز خیلی خیلی بالا انجام بدی، 10 تا کار رو انجام بدی که روی هیچکدومشون تمرکز خاصی نداری، به هیچ عنوان اون 10 تا کار به جایی نمیرسن. ولی وقتی شما روی کاری با تمرکز خیلی بالا انجامش میدی و تمام هوش و ذهن و وقت و انرژی و تمرکزتون میذاری روش، رشد باور نکردنیه. رشد باور نکردنی، حالا میخواد یادگیری زبان جدید باشه، میخواد مهارت جدید باشه، میخواد کسب و کار باشه یا هرچی باشه. یعنی شما الان نگاه کنید، ایلان ماسک همین دیروز پریروز یه خبری اومد که شهردار سان فرانسیسکو مثلا میخواد یک فایلی رو بر علیه ایلان ماسک درست کنه که چرا مثلا ساختمون، یعنی میخواد بررسی کنه ببینه ساختمونی که دفتر مرکزی توییتر توی سان فرانسیسکو هست آیا مثلا اجازه داره که به عنوان خوابگاه ازش استفاده بشه، یعنی به عنوان مسکونی ازش استفاده بشه یا نه فقط ساختمان اداریه و داره بررسی میکنه. چرا داره این بررسی رو میکنه؟ به خاطر که ایلان ماسک و یه سری از افرادی که اون با خودش برده توی توییتر، اونا شبا اونجا میخوابن. و ایلان ماسک معروفه دیگه، بارها و بارها گفته که من هر وقت که تو هر کم از شرکت هم، حالا چه تسلا بوده، چه اسپیس اکس بوده، چه الان توییتره، هر وقت که مسائل به شکلی بوده که باید تمرکز بالا بوده، من کلا اونجا خوابیدم، یعنی اونجا صبح تا شب اونجا بودم، شبم اونجا میخوابیدم که صبح زودم باشم و کلا اون سیستم رو اونجوری جمع کرد. یعنی به صورت بنیادین میدونه که چقدر تمرکز مهمه، که حتی باید اونجا تو محل کار بخوابی اگر میخوای کار انجام بشه، باید تمام تمرکز باشه، حتی اون فاصله ای که از محل کار میری تا خونه و برمیگردی اون فاصله هم قطع کنی اگر میخوای نتیجه بگیری. به این دلیله که ایلان ماسک کارهایی میکنه که بقیه حتی تو ذهنشون هم نمیتونن حتی بهش فکر کنن. خب این قدرت تمرکزه. من خودم هر کجا که هر نتیجه ای که در زندگی میگرفتم به خاطر تمرکز بوده، هر نتیجه، و هر نتیجه که نگرفتم به خاطر عدم تمرکز بوده. خب و داستاناشو گفتم، توضیح شدم تو سریال سفر به دور امریکا، سریال زندگی در بهش، لابلای حرفامون تو تمام جلسات در مورد صحبت کردم و این خیلی موضوع مهمیه، شاید اصلا یه دوره‌ای در موردش بخوام آماده کنم، به خاطر که میفهمم که چقدر این موضوع مهمه، چقدر و چقدر بقیه نمیفهمن که این موضوع اینقدر مهمه. این کاری که انجام داد و این شجاعتی که انجام داد و این تمرکز داشت و این تعهدی که داشت و به قول خودش این بالا پایین شدنایی که داشت، به خاطر اینکه موضوع رو خوب درک کرده بود نتونستن بهش آسیب برسونن، اینا واقعا مثالای فوق العاده و الگوهای فوق العاده ای. بریم سراغ این صحبتی که در مورد مثلا حالا اصول، که مثلا حالا من گفتم آقا وام نگیرید یا قرض نگیرید. ببینید خیلی موقع ها وقتی که ما اصول رو درک میکنیم و انجام میدیم، شاید بعضی موقع به قول این دوستمون، این فکر اون دوستی که بهشون گفته بود، به رضای عزیز، که آقا من اگر مثلا گوش نمیکردم وام میگرفتم چقدر رشد میکردم و چقدر مثلا جنس ها گرون شد و اینا، شاید ظاهرش این باشه. چند تا نکته اینجا خیلی مهمه. یک، وقتی شما یه مسیر رو نرفتید نمیتونید بگید که اون مسیر چه جواب میداده. یعنی مثلا فرض کن تو این استیتی که من هستم، من نرفتم وام بگیرم، بعد فکر میکنم که اگر وام گرفته بودم الان خیلی شرطم بهتر بود. شما نمیتونید اینجوری فکر کنید. خب یعنی که یه کاری رو، یه راهی رو نرید. فرض کن که شما توی جنگل به دو راهی میرسید، شما از راه A میرید و میرسید مثلا به چه میدونم کویر، میرسید به حمله شیرها و ببرها، بعد ممکنه استنباطتون این باشه که آقا اگر مسیر بی رو میرفتم میرسیدم به اصلا چه میدونم باغ پر از انگور، میرسیدم به چه میدونم پر یه بهشتی پر از حوریان بهشتی. خب چرا این استنباط رو میکنید؟ به خاطر که این مسیری که رفتید مسیر ناجالبی بوده و فکر میکنید که اون یکی مسیره پس مسیر جالبی بوده، ولی این پیش بینی و این فکر 100% غلطه. شما فقط میتونید موقعی مطمئن باشید که اون مسیر درست بوده که اون مسیر رفته باشه. بنابراین اینو در مورد، یعنی این اشتباه فکر کردن، اینو در مورد همه موضوعات ببینید، نه فقط توی این موضوع. خیلی جاها شما میگید اگر من اون کارو میکردم، اگر با فلانی ازدواج میکردم، اگر فلان درسو میخوندم، اگر فلان رشته رو میرفتم، اگر فلان چیزو میخریدم، اگر فلان چیزو میفروختم، این اتفاقات میافتاد، اینا به احتمال 99% غلطه. خب یعنی این صحبت شما به عنوان با درصد 99% احتمالا غلطه، بخواد که شما مسیر رو نرفتی، فکر میکنی که اگر میرفتی این اتفاق میافتاد و هرگز نمیتونی با این قطعیت بگی. حالا توی بحث مسیرهای درست، من هرچی که آموزش دادم انقدر بهش مطمئن بودم که تحت هیچ شرطی، نمیتونم بگم تحت هیچ شرطی وسوسه نشدم، ولی واقعا در مورد این موضوع وام و اینا یادم نمیاد که وسوسه شده باشم واقعا. یعنی در مورد موضوعات اصلی من یادم نمیاد که وسوسه شده باشم، حداقل الان اینجوری فکر میکنم که یادم نمیاد که وسوسه شده باشم، یعنی اینقدر مطمئن بودم که این مسیر درستیه. ولی چند تا موضوع رو توی این مسائل باید در جریان باشید. یکی این که شما مسیر رو نرفتید که ببینید که چه جوابی میده و نمیتونید با قطعیت بگید که آقا اگر من اون مسیر وام گرفته بودم مثلا وضعم خوب میشد. حالا توی این مثال که دارم میگه دیگه، اینو تعمیم بدید به تمام موضوعات. دو، این که برای اینکه بفهمید که این حرف چقدر اشتباهه، برید سراغ جامعه. خب جامعه که همه وام گرفتن، یعنی هر کسی میتونست وام بگیره، اگه کسی وام نگرفته 99.9% مردم ایران اگر وام نگرفتن، نه به دلیل که نخواستن وام بگیرن، به این دلیل که نتونستن وام بگیرن. تمام تلاششون رو کردن، 10 تا ضامن پیدا کردن، اینقدر فلان کردن، بانک بهشون وام نداد. خب این از این، یعنی اونایی که نتونست وام نگرفتن، 99.9% نتونستن وام بگیرن. یه دیگه هم تونستن وام بگیرن. خب خب نتایجش رو نگاه، اگه اینجوری بود که وام باعث میشد که ملت وضعش خوب بشه، که الان باید همه مردم وضعش خوب میشه. یعنی اینقدر موضوع ساده است. ولی چون ما انجام ندیدیم، مثل همون دورایی تو جنگله، چون ما اون یکی راه نرفتیم و این راه مثلا برامون جالب نبوده، فکر میکنم اون راه خیلی جالب بوده اگه میرفتیمش، در صورتی که شاید اون راه اصلا پرتگاه بوده، اصلا اگر اینجا حداقل چه میدونم پر شیر و حیوان وحشی، اون ور اصلا کلا دره مرگ بوده، اصلا اول میفتدی میمردی، خب، یا اصلا سرما و یخبندان بوده. خب نرفتی که ببینی چه خبره، چون این ور برات جالب نبوده فکر میکنی اون ور جالب بوده. ولی الان توی این مثال ما میتونیم بفهمیم که اون ور جالب بوده یا نبوده. اون کسی، اون ملتی که وام گرفتن، که الان باید پس میلیاردش حتی باید چه میدونم وضعشون خیلی خوب شده باشه، چرا 8.9 میلیون چرا نمیتونن واماشون رو پرداخت کنن، چرا زندگیشون، آرامششون، شادیشون، لذتشون، تفریحاتشون بهتر نشده که بدتر شده. یعنی اون چیزایی که من دوست دارم شما بفهمید، مسیر درست همیشه نتایجش درسته، همیشه نتایجش درسته. ولی اگه مسیر درست رو بری، به قول رضای عزیز اون دوستمون، اصلا فقط همین جمله رو شنیدی، بقیه کار من گفتم وام نگیر، بعد بقیه کاری که گفتم رو انجام دادی، بقیه اون باورها رو ساختی، اون مسیر رو رفتی، اون تعهد داشتی، اون ارزش رو خلق کردی، اون پیشرفت رو داشتی تو زندگیت، اون صداقت، اون درستکاری رو داشتی، یا به دلیلی که بهت وام ندادن وام نگرفتی، به دلیلی که زورت نرسیده وام نگرفتی. اون زمانی که من میگفتم آقا بورس و این داستانا اشتباه، این مسیر رو نرید، خیلی ها به من گفتن تو نمیخوای مردم پول دار بشن، تو نمیخوای. من گفتم اصلا بهشونم گفتم تو فایلام هست، گفتم آقا اصلا بس بورس نیست، بس اینه که وقتی که تو پولتو میدی به کسی، حالا یا میدی سهام میخری یا میدی به کسی برای کار کنه، میگی پول از من، کار از تو، یا به هر شکلی که این رفتارا رو میکنی، میرم مثلا چه میدونم ارزهای دیجیتال میخرم یا هر چی که پولمو میدم که پولم برام کار کنه، به این معنی که من درونن باور دارم که من خودم ارزه پول ساختن ندارم، ولی پولم میتونه پول بسازه، من که ارزه ندارم. وقتی که تو درونن باور داری که نمیتونی پول بسازی، جهان بهت ثابت میکنه که نمیتونی پول بسازی. به همین دلیل اون موقع که من در مورد بورس گفتم که آقا این مسیر اشتباه، نه به دلیل بورس، به دلیل اصل داستان میگم، من اصل توضیح میدم و اصلی که خودم عمل میکنم و خیلی هم انصافا خوب تلاش میکنم برای اینکه اصل رو بفهمونم، ولی بازم میبینم که خیلیا با اینکه من دقیقاً جملاتو واضح و با مثال گفتم، ولی برداشت اونها یه چیز دیگه است و جور دیگه ای فکر میکنن. اینو خودم نمیدونم که چرا بعضی رو با تمام توضیحات و مثالی که من میدم بازم کاملا برعکس اون چیزی که من گفتم فکر میکنن و عمل میکنن، و بعدش هم تازه میگن که مثلا عباس منش گفته. خب در صورتی که بری اون فایل رو بذاری بگی آقا اون چیزی که میگی استاد عباس منش گفته، اونو به من نشون بده، کجای این فایل اینو گفته، بعد میفهمن که نه اونا یه چیز دیگه ای رو شنیدن، یعنی تو فایلای من صحبت ها چیز دیگه ای بوده، ولی اونا اونجوری که دوست داشتن تعبیرش کردن، اونجوری که راحت تر بودن، اونجوری که بهشون حال میداده بهش عمل کردن، نه اون چیزی که گفته شده. واقعا دقیقا همون داستانی که توی قرآن هم هست دیگه. خب اونجوری که دوست دارن ملت میشنون، نه اون چیزی که خدا گفته. تو فایلای من هم همینه، خیلی اونجوری که دوست دارن میشنون، اون چیزی که دوست دارن میشنون، نه اون چیزی که گفته میشه. وگرنه اگه فایل که عوض نمیشه، فایل از اول گوش کنیم میبینی اصلا اونو نگفته، ولی برداشت طرف این بوده. خب اینا همون مسائلی که من میگم کسایی که مسیر درست رو میرن هدایت میشن، کسایی که درست میشنون، درست عمل میکنن، نه اون چیزی که خودشون دوستان. یعنی طرف میخواد همون آدم قبلی باشه، همون رفتارهای قبلی باشه، همون شخصیت قبلی باشه، فقط به خاطر اینکه فایل اصل عباسش گوش میکنه فکر میکنه نتایج عوض میشه. نه، تا وقتی تو عوض نمیشی نتایج عوض نمیشه. ولی خیلی ها میان همین فایل ها رو جوری میشنون که تایید کنه که مسیر قبلیشون رو برن، و بعد مثلا خیال خودشون راحت کنن که من دارم فایل گوش میکنم. نه، اگه تو فایل داری گوش میکنی باید مسیر تغییر کنه. اگر آدمی هستی، شخصیت قبلی رو داری، مسیر قبلی رو میری، آدم قبلی هستی، همون نتایج قبلی رو میگیری، همون نتایج قبلی رو میگیری، باید جایی بشه که عوض بشه. ولی اونجوری که آدما نمیخوان عوض بشن، دوست دارن که هر حرف رو میشنون جوری بشنون که بهشون بگه همین مسیری که از قبل داری میری همین مسیر رو ادامه بده. همتون امیدوارم که این جملات رو فهمیده باشید. خب ولی وقتی که ما میایم توی این مسائل بحثای اقتصادی میایم در مورد مثلا میگیم آقا این سیستمی که تو فکر کنی که پولمو بدم برای من کار کنه جواب نمیده، این سیستم درست نیست، وقتی میگید خیلی ناراحت میشن. ولی وقتی که بورس ترکید و خیلی ها زندگیشون رو از دست دادن سر بورس، وقتی ارزهای دیجیتال ترکید و خیلی ها زندگیشون رو دادن برای ارزهای دیجیتال، اون وقت رسیدن به اون اصلی که من گفتم. دقیقا ممکن در مورد همین اتفاق، همین داستان وام بگه که آقا اگه من رفته بودم بورس گرفته بودم الان 4 تا خونه باش خریده بودم، اگه من رفتم بیت کوین گرفته بودم الان 4 تا خونه باش خریده بودم. همه این فکر رو میکنن، ولی وقتی میای نگاه میکنه آدمایی که رفتن این کارو کردن نتایجشو میبینی، میبینی نه 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 4 تا خونه نخریدن که هیچ، همون خونه هم که داشتن، همون فرشی هم که زیر پاشون داشتن، اونم از دست دادن. خب مسیر غلط همیشه نتیجه غلط میده. ممکنه یه دو سه ماه لفتش بده برای اینکه عمق فاجعه رو درک کنی، ولی بالاخره مسیر اشتباه نتایج اشتباه خواهد داد و مسیر درست نتایج درست. نه مسیر درست هم شاید چند ماه طول بکشه تا اون میوه شیرینش بیاد، ولی بالاخره میوه شیرین خواهد اومد. خب بنابراین این موقع ها باید درک کنید که روی مسیر درست وایسید. اولا دلیل درستش رو باید بدونید که چرا درسته. من برای هر مسیری که گفتم اگه مثلا در مورد مثلا داستان وام، خیلی ها فکر میکنن که آقا مثلا الان توی صحبت های رضای عزیز گفتش که من شرطی داشتم که میتونستم مثلا فلان سالها مای 30,000 تومان بدم. شاید رضای عزیز دقیقا متوجه نشده باشه که دلیل این که اون درآمد مای 30,000 تومان رو داشتی اون سالها این بوده که تو بدهکار نبودی. یه بار دیگه میگم، رضای عزیز صحبتاش گفتش که من توی اون سالهایی که حالا یادم نیست دقیقا چه سالهایی رو گفت، شرایطم بود که مای 30,000 تومان میتونستم قسط پرداخت کنم، یعنی میتونستم هزینه زندگی خودم و هزینه جاریمو پرداخت کنم، 30,000 تومان اضافه میموند که بتونم باش قسط پرداخت کنم، و اگر که من میخواستم وام بگیرم با توجه به اون شرایط مالیم میتونستم عددهای خیلی 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 بزرگی رو بگیرم که اگر اون عددها رو میگرفتم احتمال داشت میتونستم خونه های بزرگی یا زمین های بزرگی رو بگیرم، و بعد از اونجایی که من توانایی پرداخت مای 30,000 تومان داشتم اون وام رو پرداخت میکردم، تهش مثلا 10 تا ملک بزرگتر داشتم یا یه سرمایه بیشتر داشتم. این چیزی که رضا منظورش تو اون صحبت ها بود. خب اما چیزی که ممکنه رضای عزیز بهش توجه نکرده باشه این بود که اگر شما قسط داشتی اون اتفاقات مایسی چلون تومن به وجود نمی اومد. چرا اینقدر مطمئنم؟ به خاطر اینکه همه آدمایی که یه درآمدی، یعنی یه فروش بالایی دارن و بعد حساب میکنن روی اون فروش بالاشون و بعد خودشون رو زیر قسط میبرن، زیر قرض میبرن، زیر بدهکار میبرن، چون حساب کردن که آقا من الان ماهیانه اینقدر درآمد دارم و با توجه به این درآمدم میتونم برم اینقدر قسط بدم، برم اینقدر قرض وام بدم، بنابراین برم باش یه چیز قرضی بخرم، یه چیزی رو بگیرم که حساب کردم روی این درآمدی که الان ماهیانه دارم و باهاش میتونم راحت پرداخت کنم. تمامشون اوضاع کاملا برعکس شده، بازار برعکس شده و دیگه کلا نه تنها اون درآمد رو نداشتن و به همون نسبت نتونستن قسطشون رو پرداخت کنن، بلکه هم اون چیزی که قسطی خریده بودن پرید رفت، هم زندگیشون، اون چیزی که شرایط عالی بود، اینقدر درآمد خوبی داشت که اینقدر راحت میتونست کلی هم مازاد داشته باشه، پول مازاد خلق کنه، اونم رفت، پول مازاد رفت، اون چیزی که قسی و مغازه که قسی یا چکی یا هر چیزی که کارخونه که قسی ازش یا چکی ازش مثلا محصول خریده بود یا هر چیز دیگه، اون که کلن رفت، اینم رفت، بیزینس هم رفت، این قدم بدهکار شدم. این الگو رو شما در تمام افرادی که ورشکست شدن میتونید ببینید. یعنی اصلا راکت ساینس نیست، اصلا این علمی نیست که من بگم که آقا این آگاهی انقدر پیچیده است که در درون ذره اتم باید پیداش کنی. در تک افرادی که شرط مالی خوبی داشتن و ورشکست شدن شما این الگو رو میبینید، در تک به تک افراد الگو رو میبینید که روی چیزی که اون موقع شرطی که اون موقع داشتن حساب کردن و بعد خودشون رو بردن زیر یک تعهدی، حالا این تعهد قسط، وام، چک، هر چی که هست، یه تعهدی که حساب کرده به رو شرط فعلیشون و فکر میکردن که این شرط فعلی نه تنها همینجوری میمونه بلکه بهتر هم میشود، و بعد رفتن اون تعهده رو دادن و بعد نه تنها شرط فعلی همینجوری فعلی نموند بلکه و بهتر نشد بلکه بدتر هم شد، و هم اینو از دست دادن همونو از دست دادن. به همین دلیل اونا که ورشکست میشن سالها طول میکشه میان بالا، ولی توی چشم به هم زدن میخورن زمین. و خیلیتون تعجب میکنه که فلانی با این همه دبدبه و کپکب و خونه و ماشین و زندگی و کارخونه و اینا چجوری یهویی توی چند ماه به خاک سیاه نشست؟ چطور؟ جواب رفتن تو مسیر نادرست. خب به خاطر همین من میخوام آموزش ها رو انقدر درست درک کنید و انقدر درست بهش عمل کنید که بک‌گراند این آموزش ها رو هم بفهمید که چرا این حرف اصله، چرا این حرف درسته. تو مسائل مالی خیلی راحت ما وسوسه میشیم، خیلی راحت ما با ترس میخریم یا با ترس میفروشیم. یعنی میگن او بازار داره خراب میشه، همین الان اگه نفروشی دیگه بعدا نمیتونی بفروشی، یا بازار داره میره بالا اگه همین الان نخری دیگه بعدا نمیتونی بخری، هر جوری شده بخری. هر وقت که با ترس یه کاری رو انجام میدی نتیجه شکست. همینا رو توضیح دادم، حالا نمیخوام دوباره همه چی رو از اول توضیح بدم. خب اونایی که واقعا برنامه منو پیگیر بودن، واقعا تو مسیر من حرکت کردن و همون جوری عمل کردن که من عمل کردم، وقتی که من گفتم وام نمیخوام بگیرم، رئیس بانکم به من زنگ زد، به من گفتش که آقای عباس من شما، اون موقع من ایران بودم، گفت شما کوالیفای شدی برای یه عدد خیلی بالا، یادم نیست اون موقع عدد چقدر بود، ولی شاید مثلا بالای 5 میلیارد تومان بود، سال 93 اینا، 93 94، یه عدد خیلی بالایی بود که مثلا من یادم مثلا باش میشد مثلا چندین و چند تا واحد بخری. گفت ما بررسی کردیم، یک بودجه رو داریم و نگاه کردیم که کدوم که از مشتریامون کوالیفای هستن، تایید میشه در واقع برای اینکه یه همچین عددهایی بهشون وام بدیم، شما یکی از اون افراد هستید و بیاید. بعد من همون موقع گفتم که نه، من که برنامه برای وام گرفتن ندارم، انشالله جایی برسه که شرطی بشه که اگر یه وقت بانک شما نیاز داشت به وام، من بتونم وام به شما بدم. این عین جمله بود که تو اتوبان من داشتم می‌رفتم، عین جمله که من به رئیس بانکم گفتم پیران. و بعدش هم منم توی امریکا مثلا همه گفتن که آقا اگه میخوای رشد کنی و اینا، بارها داستانش گفتم، تنها راهش اینه که کردیت بسازی، اینم کردیت اسکورت بره بالا، اعتبار بسازی توی بانک، بعد بتونی باش وام بگیری. خود رئیس جمهور هم همینجوری تونسته رئیس جمهور بشه. هیچ کسی در امریکا نیست که بدون کردیت بتونه به زندگیش ادامه بده. تو باید یاد بگیری که قرض بگیری از بانک و بعد قرضاتو به موقع، قسطاتو به موقع پرداخت کنی و بعد اعتبارتو توی بانک ببری بالا که بتونی عددهای بزرگتر قرض بگیری از بانک، وام بگیری و بعد اونا رو بتونی به موقع پرداخت کنی که بتونی عددهای بزرگتر بگیری. و این روند روندیه که تنها شکل موفقیت در امریکاست. اونایی که توی امریکا زندگی میکنن این جملات بی نهایت براشون آشناست. اونایی که توی امریکا زندگی میکنن میدونن که آقا شما پول نقد داشتی برای اینکه ماشین بخری، هرگز با پول نقد ماشین نخر، برو ماشین رو قسطی بخر، اون پول نقد رو بذار یه جایی، قسطشو به موقع پرداخت کن که بتونی کردیت اسکورتو ببری بالا. همه این جملات رو شنیدن. نمیدونم توی ایران چقدر بابه، ولی توی امریکا اصلا اقتصاد این کشور بر این پایه است. خب به همین دلیل یه نفری میخواد بگه که من توی امریکا، یه نفر میخواد بگه من خیلی موفقم، ترکوندم، من موفق ترینم، میگه من دت فریم. خب یعنی من بدهکار نیستم، من قرض و قسط و وام ندارم. یعنی تو امریکا دت فری بودن مثل مولتی میلیاردر بودن تو ایرانه. خب چون همه، منظورم 90 خورده درصد مردم امریکا به یه شکلی بدهکاره. خب به یه شکلی بدهکاره. بعد من اومدم گفتم که آقا این سیستم من نیست. به رئیس بانک هم گفتم اشکال نداره، تو میگی هیچ کس نمیتونه بدون اینکه اعتبار بسازه تو این کشور زندگی کنه و به جایی برسه، بذار من اولین نفر باشم. من میخوام اینجوری باشه. خب یعنی این که من میتونم دو ماه سه ماه برم مسافرت، این که من میتونم هر جوری که بخوام زندگی کنم، این که من میتونم هر ایده ای که دارم بتونم آزمایش کنم، این که من میتونم اینقدر آزادی داشته باشم، خودی من بدهکار نیستم. وقتی که من بدهکار نیستم، این که من اینقدر حالم خوبه بخاطر اینکه من برای پول کار نمیکنم. وقتی بدهکاری داری برای پول کار میکنی، وقتی که گدای پولی، پولم ارباب بعدیه. پول نوکر خیلی خوبیه، وقتی پول برای توه نوکر خیلی خوبیه، قشنگ گوش میکنه به حرف، هر جوری که بخوای گوششو میپیچونی، اونم میگه چشم. ولی و اگر که تو بشی نوکر پول، تو برای پول کار کنی، به خاطر که بدهکاری، به خاطر که قسط داری، به خاطر که وام داری، مجبور باشی پول بشه ارباب تو، یک پدری ازت در میاری که همتون تجربه کردید، پوستتون رو میکنه، زهرمارتون میکنه زندگی رو. خب به خاطر همین این مسیرهایی که نرفتید و فکر میکنید اگر رفته بودید رو بیاید تو زندگی بقیه نگاه کنید ببینید که چجوریه. بارها و بارها من یادمه اون موقع که 19 سالم بود، من تازه ازدواج کرده بودم، بعد رفتیم با یکی از فک و فامیلایی که از طریق ازدواج آشنا شده بودیم و اینا، رفتیم یه زمینی رو، من اونا که تو قم هستن میدونن، یه جایی بود به نام شهرک قدس، یعنی یه جایی هست به نام شهرک قدس. بعد یکی از صمیمی ترین دوست من امام جماعت اون مسجد بود. بعد اون شهرک تازه تأسیس بود، این میشه مال چه سالی، مثلا میشه مال سال 80 اینا، خب نمیدونم 70 و 80 هولوش، مثلا 78 80 شمسی 1378 اینا. بعد اینجوری بود که تازه تأسیس بود، تو جاده اصفهان بود، خارج از شهر بود و زمینای ارزون تری بود و اومده بود شهرداری اومده بود بلاک بندی کرده بود و زمیناش هم 300 متری بود. و خلاصه داستان اینجوری بود که این دوستمون که پدرش امام جماعت اون مسجد بود، گفتش که با توجه که ارتباطاتی که پدر من داره، میتونه زمینا رو تو فاز 2 3 چند تا فاز داشت، مثلا فاز 1ش یه ذره بیشتر ساخته شده، ولی فاز 2 و 3 و اینا اصلا ساخته نشده بود، مثلا یا یکی از فازا مثلا تازه جدول کشیده بود، یکی از فازا که اصلا جدول هم نداشت، چیزی بیابون بود، فقط میگفتن که آقا مثلا اینجا مثلا میشه فاز 3 یا همچین چیزی. بعد گفتش که مثلا تو فاز 2 میتونی زمین 300 متری بگی با 1 مثلا خورده ای. بعد موقع من مثلا گفت یک فکر مهم گفت 1,400,000 تومان، من موقع 1,100,000 تومان پول داشتم. بعد مثلا گفتش که چون بابام اینجوریه، داستانش اینجوریه، امام جماعته، ممکنه مثلا با هم 1,100,000 و 1,200,000 یه ذره این ور اون ور بتونه برات مثلا کسی رو پیدا کنه که اونجا چیز کنه بخری. خلاصه ما خیلی هم دوستشان ملک داشته باشن، رفتیم این در واقع فامیلی که تازه به واسطه ازدواج باش فامیل شده بودیم، رفتیم برداشتیم، گفتیم که آقا شما نظر چی؟ ایشون هم گفتش که نه بابا اینجا بیابون، اینجا تا 1,000 سال دیگه به جایی نمیرسه و فلان، و اشتباه نکن و پولتو بردار باش ازدواج کن، یعنی همون هزینه عروسی تو اینا رو باش پرداخت کن. و چون موقع برنامه بود که مثلا یه ذره چند سال، مثلا 2-3 سال دیرتر عروسی کنم، مثلا اول مثلا خونه بگیریم یا یه زمینی بگیریم، یه شرطی به وجود بیاریم. ولی ایشون گفتش که نه، شما با پولت ازدواج کنی خیلی بهتره. بعد منم خب همون کارو کردم، منم به حرفشون گوش کردم. خلاصه آقا به محض اینکه ما به حرفشون گوش کردیم، اون زمینا یک در واقع طرحی اومد، یه جاده‌ای کشیده شد، نمیدونم یه اتفاق افتاد، خلاصه اون زمینا شد گرون قیمت‌ترین، یه گرون‌تر شد، گرون‌تر شد به مرور زمان تو فاصله کم، که فکر می‌کنم الان جزو گرون قیمت‌ترین زمینای قم باشه، این جزو مثلا دیگه خفن‌ترین، چون زمیناشم قواراش 300 متری و 250 متری 300 متری بود، خونه‌های بزرگ و خوب توش ساخته شده بود، فکر کنم خیلی گرون شد. بعد مثلا تو سالها بعدش من فکر میکردم اگر من به حرف ایشون گوش نمیکردم و میرفتم اون زمینه رو میخریدم، چون یادمه که زمینه شده بود متری 1,000,000 تومان، یعنی اون زمینه 300 متری مثلا میشد متری 1,000,000 تومان اون زمانی که من داشتم فکرارو میکردم. بعد پیش خودم گفتم میشد مثلا 300 متر 300 تا 1,000,000 تومان میشه 300,000,000 تومان. بعد مثلا اون ماشین که من میخواستم بخرم مثلا 10,000,000 تومان، بعد گفتم 10,000,000 تومان ماشین میخریدم، بعد 5,000,000 تومانش رو میدادم مسافرت میرفتم، این قدرش میدادم یه خونه آپارتمانی میخریدم، بعد این قدرش. بعد تو رویاهای خودم اینجوری بود که آگه من گوش میکردم الان 300,000,000 تومان فلان، نه اینجوری اونجوری اینجوری. خلاصه 4 تا دریوری هم به این فامیل تازمون هم میگفتیم که آقا این نامرد نذاشت مثلا ما ایدمون اجرا کنیم. رفیقم گفتش که بابای من امام جماعت میتونه برای چیز کنه اینا، من گوش نکردم، اومدم مثلا پولم رو ازدواج کردم باش، هزینه عروسی دادم، مثلا معلومه شد چی شد، اصلا پول رفت و فلان و اینا، ولی ببین اون زمینا چقدر ارزش پیدا کرد. این دیدگاه من بود اون زمان، ولی واقعیت این بود که منی که با اون ذهن فقیر داشتم، فرض میکنیم اون زمینه رو میخریدم تو شرک قدس، خب فرض میکنیم اون زمینه رو اینو میخوام بگم برای اینکه بهتر درک کنید وقتی که ذهن فقیر باشه چه کارهایی ممکنه بکنه قبل از اینکه برسه اون زمینه 300 میلیون تومان بشه، زمینه 1,000,000 مثلا 500,000 تومان بشه 300 میلیون تومان. چون توی فاصله زمانی مثلا 2-3 ساله شد، تو یادم نیست دقیقا 2-3 سال، ولی یادم تو زمانی خیلی کم، حالا 2 سال 5 سال 4 سال، خلاصه حساب کنم مثلا حدودا 200 برابر قیمت اون ملک رفت بالا، شاید هم بیشتر. ولی واقعیت اینه که یک ذهن فقیر حتی اگر اون زمینه رو میخرید، اولا که ذهن فقیر جهان بهش اجازه نمیده که یک سرمایه گذاری مناسب داشته باشه، ولی ذهن من اون موقع خیلی فقیر بود، خیلی باورم ایراد داشتم از ثروت، حتی اگه اون زمینه رو میخریدم به صورت معجزه آسای اون زمینه رو میخریدم، به محض اینکه اون زمینه یکو مثلا 400 رو خریدم و بعد مثلا میشد 2 و 400، من همون موقع میفروختمش، گفتم با من یه زمینی خریدم 1 و 400 شد 2 و 400 بعد از 2 ماه، بابا بیا بفروشیمش، ممکنه دوباره قیمتش بیاد پایین، بفروشیمش برم مثلا چه میدونم فلان وسیله رو بخرم، فلان تلویزیون و فلان ایکس باکس و فلان نمیدونم پلی استیشن رو بخرم باهاش. من این کارو میکردم. این الگو رو داشته باشید که همه این کارو کردن ها، یعنی همه چیز شاید یه دیل خوبی هم گرفتن، ولی قبل از اینکه به رشد اصلیش برسه اونو فروختن، به خاطر بدهکاریشون، به خاطر هزینه های الکی، به خاطر چیزای چرت و پرت. اونو یعنی میانه میخوام بگم که تو ذهن من این بود که من اونو نگه همی داشتم تا 300 میلیون تومان شدنش، و بعد 300 میلیون تومان شدن، وقتی به 300 میلیون تومان رسید میفروختمش، در حالی که من موقع داشتم این حرفو میزدم که کل اتفاقات دیده بودم. ولی اگر من تو موقعیت بوده باشم و نمیدیدم که این ملک میخواد برسه به 300 میلیون تومان، احتمالا خیلی خیلی زودتر از این اون ملک رو میفروختم، به محض اینکه یه ذره رشد میکرد میفروختمش، به خاطر باورهای اشتباهم، به خاطر خزینه هایی که برای خودم تراشیده بودم، به خاطر نمیتونستم با پول رفیق باشم، به خاطر یه ذره پول داشتم میخواستم یه جوری خرجش کنم. خب به خاطر همین میخوام بگم که اولا خیلی از حرفای من و افراد اونجوری که دوست دارن میشنون، نه اونجوری که من میگم، با اینکه انصافا من عالی صحبت میکنم، انصافا من عالی مثال میزنم، انصافا من عالی توضیح میدم، ولی بازم اونا دوست دارن اونجوری که خودشون دوست دارن بشنون. دو، این که وقتی که شما در مسیر درست حرکت میکنید نتایج لاجرم درست میشه، وقتی که در مسیر غلط حرکت میکنید نتایج لاجرم غلط میشه. ممکنه یه فاصله زمانی چند ماه یا 1-2 ساله باشه تا وقتی نتایج دقیق و درست حسابی رو درک کنید، چه تو مسیر درست چه مسیر غلط، ولی این شما رو فریب نده، این شما رو فریب نده. بریم با توجه به این توضیحات مفصل بریم سراغ ادامه صحبت‌های رضای عزیز. بباز
این توضیحاتی که الان شما دادین، خب حیف من این تیکه رو نگم، چون وقتی شما یه همچین توضیح میدین یه سری سوالات افراد میپرسن ما دقیقا مشکلمون اینه اینو کجا حل بکنیم. یعنی تمام موضوعاتی که شما در مورد این موضوع، در مورد این یه تیکه توضیح دادید رو از جنبه های کامل توی نسخه جدید دوره روانشناسی ثروت گفتین. این که مثلا
روانشناسی ثروت یک
توضیح داده شده تمام موضوعات مربوط به بهبود وضعیت مالی، که مثلا آدم به نقطه‌ای برسه که از توی یه کانسپتی، یه همچین کانسپت که مثالش رو زدید که ظاهرش قشنگه، بتون اصل رو از فرد تشخیص بدید که اون تشخیص منجر میشه به رفتار درست، به عملکرد درست و به تصمیم درست، که نتیجهش میشه بهبود وضعیت مالی توی یک فرآیند تکاملی معقول. تمام این موضوعات توی روانشناسی ثروت یک مفصل از همه لحاظ توضیح داده شده.
همین روانشناسی ثروت یک که آپدیتش هم کردیم دیگه، نسخه جدیدش.
نسخه جدیدش، و واقعا اگر کسی جمله به جمله این دوره رو جدی بگیره، یعنی یک مشاور عالی مالی برای خودش میشه توی هر کسب و کاری که داره.
سپاسگزارم، عاشقتم، سپاسگزارم از عزیز دلم که حواسش هست. این حرفایی که من میزنم و خودم دقیقا ندارم تو کدوم از دورهای آموزشی گفتم، ولی ایشون چون همیشه سر کارش با دوره هاست و با مخاطبا درگیره و کار میکنه، کاملا میدونه دقیقا تو چه دوره هایی، حتی تو چه جلسه ای از اون دوره ها گفته شده. و این صحبت هایی گفتم اگه دوستان میخوان بهتر درکش کنن، تو دوره روانشناسی ثروت یک که میگم از اولم کلا آپدیت شد، روی سایت abbasmanage.com هست، میتونن خریداری کنن و یک بار برای همیشه واقعا شرط مالشون رو تغییر بدن اگر درست عمل کنن. میگم من اصول رو خیلی خوب توضیح میدم، ولی دیگه بحث عمل کردنش برمیگرده به اینکه شما چقدر خوب میتونید بهش عمل کنید.